دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با سلام به هممیهنان عزیز، در این برنامه هم آقای سعید بهبهانی حضور ندارن. کاشکی بودن و بهترین برنامه رو پیش بردیم. چی رو؟ البته من تمایل داشتم که آقای سعید بهبهانی حضور داشته باشن، چون اینجوری کیفیت برنامه خیلی بالا میره و یک طرفه نیست. در این برنامه 4-5 موضوع هست که من تیترش عنوان میکنم. راجع به کمپین سلیته صحبت خواهم کرد، راجع به ائتلاف مسیح و بیانیه روشنفکران در رابطه با مستند کودکان کمپ اشرف و تهدید جانی یکی از این کودکان به نام محمد رضا ترابی توسط فرقه رجوی تهدید جانی شده، همراه با فحاشی ها که ویدئویی هم از ایشون پخش میکنم. و بعد نگاهی خواهم انداخت به یکی از این عناصر منحط و فاسد که قبلا هم تو برنامه پیشین چون فرصت کم بود بحثام کامل نشد. منظورم بهرام رحمانی است. من امروزم دیدم بی بی سی یک گزارش از آقای فرزاد سیفی کاران ارائه داد در رابطه با همین موضوع کمپین، و من اولین باری میبینم که آقای فرزاد سیفی کاران در این گزارش از نظر من یک طرفه پرداخته، یعنی بیشتر بار و وزن داده به حاملان این شعار، بیشتر نظرات اونا رو انعکاس داده تا یک موضعی که بخواد همه جانبه باشه و حتی اون جایی که وزن اونا پایین تره اونجا رو قوی تر شده. با توجه به اینکه آقای سیدی کاران در گذشته چه در رابطه با دادگاه و چه در سایر گزارشات خیلی دقیق و منسجم هر گزارشی که بود ارائه میداد، از نظر من این جای نقد داشت. حتی نه تنها این نظرات رو 50-50 که نکرده، بلکه کف ترازو به سمت اون شعار دهندگان است. اما در رابطه با اینکه شعار بدیم که یا این کمپین رو اینجوری برگزار کنیم که من سلیته هستم، واقعا رو همتون اطلاع دارین که یک روحانی بوده و از یک خانومی فیلم میگرفته و تو خانوم اعتراض کرده و این حوادث که باعث شد که بر اساس این اعتراض النهایه این کمپین تشکیل بشه و اونایی که حزب الله گفتن اینا سلیته است و همین باعث شد که همین واژه منفی رو استفاده کنن برای کمپینشون. اما پرسش اینجاست، آیا بایستی هر فحاشی، تهمت زنی، کلمات رکیک و بی فرهنگ و لومپنیزم این رژیم رو ما ورداریم تبدیل کنیم به کمپین خودمون؟ ببینید، تو لحظه عادی که اون جریان هست، اون زد و خورده هست توی صحنه، انسان ممکنه اون طرف مقابلش چه بسا که دشمن باشه و حتی یه کسی مثل این رژیم که بغایت پلید هست آدم رو تحریک کنه که بگه مثلا شما سلیته هستی، و ما هم تو صحنه این کنتاک هایی که هست، این کنش با کنش ها، این هیجان و این استرسی هست بگیم بله ما سلیته هستیم. این در حالی که تو اون لحظه ای که تشنج هست این مفروض هست، نه به صورت عام، خاص. ولی اینکه اینه بریم تو پهنه سیاسی تبدیلش کنیم به شعارمون، تبدیلش کنیم به کمپین، خب این بسیار نازله. ببینید، اگر شرایطی که بود، اون شرایطی گفتم، شرایط پرپیچ خم و استرس، برخورد واکنشی، برخورد خود به خودی، این برخورد خود به خودی رو بیاریم تو جریان یک انقلاب و این مبارزه ای هست، این شعارا رو جایگزین کنیم. ببین فردا سنگ رو سنگ بنا نمیشه ها، یعنی فردا اونها مثلا میگن که شما موضوع آمریکاییم، ما باید بگیم بله ما موضوع آمریکاییم، مثلا اونجا بگین شما، یعنی اصلا کلماتی هست که اصلا فاشه، شما خائن به ایران هستید، ما بایستی بیایم کمپین بذاریم ما خائنین ایران هستیم، بیاد حتی فحشای رکیک جنسی بده به مادر خانواده ما، بعد ما همین کمپین بذاریم ما مادر فلان فلان هستیم. یعنی این ابتذاله، این که فرهنگ نیست که. ما کجای انقلاب زن زندگی آزادی با اون محتوایی داشت، با اون زنانی داشت، افتادن به این جور دهن به دهن شدن ما. البته تو ابتدای انقلاب زن زندگی آزادی ما شاهد بودیم شعارهایی هم که مثل سبزی پلو اومد و غیره، این به خاطر فوران خشم مردم بود، ولی بعدها این شعارها کنار زده شد با فرهنگ سازی و همون شعارهای اصیل اومد، هیز توی، هرزه توی، زن آزاده منم. اصلا توی شأن این انقلاب که جهانی شده این نیست که ما بیایم هر صفات پستی رو که این رژیم اطلاق میکنه به این زنان همونو بکنیم شعارمون. ببین تو حالتی که اون تنش خارج شده اومدیم بیرون، تو این توازن که قوا، ما نباید واکنشی برخورد کنیم با این سیستم، این سیستمی که بی فرهنگ لومپنه هرزه است، ما دهن به دهن بشیم با هرزگی اون، انگار که هنره تکنه بود، یک فرد یا چند نفر میتونن چنین واکنشی داشته باشن، واکنش طبیعیشون باشه، اما اینه بیاریم تو ساختار سیاسی کمپینش کنیم، والا این شرم‌آوره. ما کم داشتیم از شعارهایی که خیلی تاپ بودن. این به نظر من تنزل دادن سطح این جنبش، سطح انقلاب، سطح خواسته زنان، سطح فرهنگ زنان به اینجور کلمات. یعنی اگه تو فحش بدی که به ما هم میگیم بله هستیم، انگار که ما تو زندانیم، مثلا بیان که به زندانه بگن مثلا شما خائن پس فلان فلان هستید، ما هم اللج بگیم بله ما خائن پس فلانی. مسخره است. یعنی حرف زدن بلد نیستیم ما، بعد 40 سال دستاوردهایی که داشتیم سطح کمپینمون با تنزل کنه به این سطح، بعد با استعدادات خیلی کودکانه، خیلی سطح پایین و واکنشی پیام میدن. این به نظر من نادرسته. من درک میکنم کسایی که این گونه پاسخ میدن تو فضای مجازی که هست، ولی این بیاد به صورت نابالغ بیاد تو سطح این جنبش و چنین شعارهایی بدن، خب این شرم‌آوره. و کسایی که این کمپین رو پیش میبرن، اینها مسئولیت سیاسی دارن. ما 40 سال از سر راه نیومدیم که الان توی نقطه باشیم، 40 سال، الان 45 سال خون دادیم تا اینجا رسیدیم. ببین پویستر من سارینا هست و نیکا، این قلب خودم ساختم، این قسمتی از مبله که خالی بود یه عرب گردم پیدا ساختم، همیشه صبح تا شب چش در چش هستم هم با سارینا هم با نیکا، چون برای من سارینا و نیکا تفاوتی ندارن از سال 57، از سال 58 که ما کشته دادیم تا همینک، یکی هستیم. فرهنگ سارینا کجا؟ این فرهنگ ابتذال، سطح آدم ها رو پایین کشیدن که به سطح اون فرهنگ این رژیم در آوردن. از نظر من هر چقدر روی این کمپین و روی این فرهنگ صحبت بشه توی رسانه ها و جلوگیری بشه، از نظر من جا داره، چون یک سنگ بنای غلطیه که چیده شده و این پذیرفتنی نیست. و حداقل میگم ماها کسایی نیستیم که بخوایم در این قبال مثلا سکوت کنیم. مورد دومم در رابطه با اظهار نظرات خانم مسیح علی نژاد با ایران اینترنشنال تو رابطه با ائتلاف و اینکه رضا پهلوی حاضر نشد که بیاد بشینه کنار این و با همدیگه نقد کنن که چه شد که اون جریان ائتلافشون شکست خورد. من این فیلم رو هم قسمت اولش دیدم هم قسمت دوم. اون مسابقه هفته قبل 10 روز پیشم که دیده بودم. خب واقعیت اینه که من اگر اون کسایی که با من آشنا بودن میدونستن که در این 5-6 ساله از مسیح پشتیبانی کردم، چه در رابطه با اون فحاشی که سازمان بهش میکرد و چه در جاهای دیگه، اما قرار نیست که هر کجایی که مسیر غلطی میره و این مسیر رو شتابان داره ادامه میده و اصلا که به فکر این منافع جنبش و مردم نیست، مثلا باز هم من سکوت کنم. واقعیت اینه که توی این مصاحبهش که همین 3-4 روز پیش بوده، مسیح اساسا روی صندلی بند نمیشه، اینقدر هیستریک و اینقدر مهاجم هست. یعنی همون صندلی که بهش خیلی تعلق داره، یعنی به کرسی. من آدم نیستم که به سادگی بیام مارک بزنم به کسی. ببین 6 ساله هر کجا بوده پشتیبانی کردیم، اما الان توی این 6 ماه اخیر 8 ماه اخیر دارم نقدش که میکنم. نقد تفاوت داره با خراب کردن، با تخریب کردن، با ترور شخصیت. اگر مسیح گوش شنوا داشته باشه و ما کسایی هستیم که وقتی حرف میزنیم ببین پاشوای میسیم، ما این حد از مهاجم بودن این فرد برای من جای تعجبه. این که یک تنه بشینه توی کرسی که جاش اونجا نیست، ادعایی کنه که جاش اونجا نیست، باری بخواد ورداره که ببین تو صلاحیتش نیست، آخه میخواد کاری کنه. اگر کسی بخواد وارد این مرحله از ساختن یک ائتلاف بشه، باید کاراکتر و شخصیتی داشته باشه خیلی وزین، خیلی با فرهنگ، شاخهای پری داشته باشه. حتی خود خانم مسیح تو همین صحبتاش منتقدین خودشو تنزل میده به کسایی که به پدر این میگن که این روستایی هست. مگه ما صحبتمون با پدر توه که روستایی هست یا نیست؟ اصلا برای ما فرق نمیکنه. از قضا این نه نقطه ضعف تو، نقطه قوت توه. حالا ممکنه یک عده‌ای که بیشترم بخش فاشیست سلطنت طلبها از این حرفا به تو میزنن یا سایبری رژیم، تو نمیتونی اینو تعمین بدی به منتقدین خودت. این فرار از حقیقته. بعد هر کجا که بحث کم میاره این موضوع پدرش رو پیش میکشه که اینا میگن چون پدرش که روستاییش این توی سطح نیست. ببین این حرفا حتی پوپولیستی هم نیستا، اینا ننه من غریبم بازی در آوردنه. ببین به زبان ساده اینا رو من از ذهنم تولید نکردم، ما وقتی اینا رو تصویر طوری میبینم این حرفایی که میزنی، من جز این ضرب المثل چیز دیگه نیست، جز این اصطلاح چیز دیگه نیست. بعد اونجا عنوان میکنه که کجا بوده کسی از من کمک خواسته باشه تو امر سیاسی توی ایران، من کمکش نرفته باشم. شما بگی تو دادگاه حمید نوری 4 سال گذشت، کجا بودی جز روز اولش؟ چرا دادگاه آبان همش می اومدی حضور داشتی؟ دادگاهی که نه چیزی به بار بود نه به دار بود، آخرش هم با شاهدای جعلی که یه بار با چشمند آوردن یه بار بی چشمند آوردن و چند نمونه دیگر. این دادگاه هم ساختن که در مقابل دادگاه حمید نوری باشه. عین سینمای تجاری ایتالیا، هالیوود یه فیلمی ساخت کینگ کونگ فرزن، سینمای تجاری ایتالیا یه فیلم یک سال 6 ماه تولید میکرد، یتی قول قرن 20. بابا این کارا کار تجاریه. اگر ممکن، اگرچه همون لحظه ممکنه بارز نشه، ولی وقتی پیش برین گندابش میزنه بیرون. بعد تو همین مصاحبه برای من خیلی عجیبه، میگه من خودم رو توی اون 5 نفر پایین بسه پایین آورده بودم، آنچنان میگه من خودم به اصطلاح توی اون 5 نفر خودم پایین آورده بودم که خودم رو به اصطلاح ترک نمی کردم. آدم فکر میکنه که این بین اون 5 نفر از همه بالاتر بوده، این خانم چقدر فروتنه که خودش رو پایین آورده. میگه پایین ترین فرد این 5 نفر این جمع من هستم. بابا مثلا تو خودت وزنت و اعتبارت و سابقت و پروست کجا میخوره به اون 4-5 نفر دیگه که خودتو منت میذاری سر اونا که خودتو پایین آوردی. بعد هر کجا حرف میشه میگه چون من زنم میخوام صدای منو خاموش کنن. اینا تاب تحمل صدای زن رو، کاراکتر زن رو یا رهبری زن رو ندارن که تو این سطح بیاد. آقا به عکس ها، اگر شما زن نبودی 1000م 1000م این پیشرفتی که داشتی اصلا نداشتی. تنها چیزی که تو پیشرفت کردی فقط زن بودنته. این حرفای پوپولیستی که من مثلا اینها با حجاب ما مخالفن، اینها کیه؟ منظور رژیمه. خب شما اون زمان که تو ایران بودی اصلا تا سال 94 تو خارج هم که بودی که حجاب سرت که بود، چه کسی با ترانه خوندن شما مخالفه؟ اصلا به نظر من مثلا روی آهنگ و هارمونی و اینا اصلا نخون، ترانت وزن و قافیه و هیچی نداشته باشه، اصلا برای من مهم نیست. چه کسی جلو تو گرفته؟ اون نرگس محمدی که میخونه، اون ببین تو داخل ایران داره میخونه ها، قیمتشو میده، بی حجاب داره میخونه ها، الانم تو زندانه. آخه یه حرفایی میزنی اون کارا رو مصادره میکنی به نیویورک، خب این شرم‌آور، این پوپولیسمه. ما که میشنویم خب یه بار دو بار سه بار آدم تحمل میکنه، ولی فقط اینها نیست. بعد تو همین جام اشکالو میندازه گردن رسانه ها که رسانه ها نیومدن رضا پهلوی رو ورش دارن بیارن جلوی من که با همدیگه نقد کنیم که چرا ائتلاف شکست خورد. حتی میگه به آقای فرزاد مجری ایران اینترنشنال، گفت خب شما حتی میتونستین که گزارش تحقیقی تهیه کنین که چرا اینا نمیان. ببین گویا الان 2 هفته است، این اصلا خواب و خوراک نداره، الا بلا میخواد که رضا پهلوی بیاد بشینه جلوی تلویزیون با این صحبت کنه و نقد کنن که چرا ائتلاف شکست خورد. خب 4 نفر دیگه هستن، برو با اونا صحبت کن. ببین همین که رضا پهلوی بیاد بشینه کنار این نفس نشستنش و هیچ حرفی هم نزنه، سکوت هم کنه، یعنی بار دادن وزن دادن به این خوشم خوب حالیشه، چون خودش از بار و وزن رهبری تهیه. و هرچی هم پیش میریم سقوطش داره شتابان میشه. من که آدم زدی نیستم، که من که آدمی نیستم که بخوام هر کسی میاد تو صحنه قدرشو ندونم. من چقدر حمایتش کردم. شما از خود من خجالت نمیکشید خانم مسیح؟ تو دادگاه اول وقتی گفتم مسیح بیاد، به خانم ناهید پرشون بود، ناهید سروستانی، گفت مسیح خوابش نمیخوره با اینجا. این همه دارن نیکاها اینا کشته میشن، شما خوابت نمیخوره با اینجا، چرا خوابت با دادگاه آبان میخورد؟ تو همون دادگاه وقتی به چند خانم آقا گفتم که میخوام با شما صحبت کنین، من اینا رو ارسال کنم برای خود خانم مسیح علی نژاد از طریق خود خانم ناهید پرشوینام که اصلا گفته بودن، ببین حاضر نبودن صحبت کنن و صحبتم نکردم. بابا شما تو این وضعیت، تو اونجا تازه که دادگاه بود، تو این وضعیت قرار داشتیم، یعنی 4 سال دادگاه. سوال من اینه که شما کجا بودین جز روز اولش؟ من از اینکه مسیح با این گونه سفسطها هر کجا هم که قرار پاسخ بده سریع مسئله پدرش میاره طرح میکنه، جو سازی میکنه، با این شروع کاری ها که گرد خاک میکنه اصل موضوع رو هی در میبره. نه آجون، ما با پدر تو اصلا موافق نیستیم، احترام هم که میذاریم، برای من اصلا فرق نمیکنه. روک بوسکنده میگم یه نفر روستایی باشه، اون یکی رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، هر کی میخواد باشه. جهت اطلاع شماها، من ارزش احترام میدم به این روستایی، اونایی که از من شناخت دارن حرفم رو خوب میفهمن چی میگم، این کاراکترمه و فکر کنم خیلی های دیگه هم اینجوری باشن. پس به نظر من نبایدی نقد شما رو که حرفای جدی هم است، هم در گذشتتون تو رژیم باید پاسخ بدین، یه بار باید شفاف سازی کنین، هم بعدش به ویژه از زمانی که این ائتلاف تشکیل شد تا الان و این سقوط شتابان. ببین من حاضر نیستم کسی سقوط کنه ها، به نفع من نیست، یعنی به نفع مردم نیست، به زیانمونه، رژیم سود میبره. اگر من امکان گفتگو داشتم با مسیح از این بیشتر حرف میزدم، ها سریعتر حرف میزدم، ها نیست، مجبورم روشنگری کنم و اون دیدگاه ها و نظرات خودم رو ولو هرچه محدود اینطور بیان کنم. موضوع بعد، حتی آقای محمد مهدی فر ازش پرسیدن از داخل ایران که از امضا کنندگان اون بیانیه 14 نفر بود، سلام آقای مهدی فر، جریان تخریب خانم مسیح علی نژاد اخیرا شدت یافته، اینها چه کسانی هستند؟ پاسخ محمد مهدوی فر، اینهایی که خانم مسیح علی نژاد را تخریب میکنند دو گروه هستند، عده سایبری های جمهوری اسلامی هستند و عده دیگر سایبری های جمهوری اسلامی نیستند، بلکه ظاهرا خودشان را مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنند ولی از روی حسادت و تنگ نظری و نادانی و حماقت حرفهایی میزنند که شما نباید این حرفها را زیاد جدی بگیرید. این حرفا باد هواست، حرفای خودش و حرفای من نیست. تو تلگرامشون هست، تو کانال تلگرامی. این اراذل قبلا درباره خانم نرگس محمدی و نسرین ستوده و بسیاری دیگر از این مبارزین داخل کشور لجن پراکنی کردند. اینها شغلشان تخریب، تمسخر، لجن پراکنی است. اینها هدفی دارند که بی‌تردید هدفشان را به گور خواهند برد. ما اینجاییم تا اجازه ندهیم اینها به هدفشان برسند. من از روز اول از خانم مسیح علی نژاد و از همه این مبارزان صادق و سرکوش حمایت کردم و این حمایت ها به کوری چشم خامنه ای و به کوری چشم تنگ نظران و بدخواهان ادامه خواهد داشت. خب اینم حرف یکی از مدافعین خانم مسیح علی نژاد، نیازی به نقدش نیست. این همه تهمت اعترا و یک تنه به قاضی رفتن بدون استدلال، پاسخ های اینو دو صحبت های فوق که داده بودم. صحبت بعدی من در رابطه با اظهارات مایک پیمپو هست که 19 20 اسفند در اجلاس ایران آزاد تو ایالات متحده آمریکا تو اجلاسی که مال سازماندهش سخنرانی کرده بود، اونجا گفته بود که مردم ایران در داخل ایران در انقلاب مهسا 1401 شعار میدادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد تاکید کرده تحریم انتخابات مجلس و خبرگان تحت رهبری و هدایت مریم رجوی بوده. ببینید، اگر کسی دستی در سیاست داشته باشه، کوچکترین دست داشته باشه، شعارها رو دیده. این شعار مرگ بر ستمگر هیچگاه در ایران داده نشده جز یک بار که سازمان هواداراش فرستاد از اون پشت شعار دادن، یه لحظه فیلم برداری کردن. چنین شعاری دیده نشده. شعار عامه برخلاف ایناست. از قضا تو دربی اخیر، یعنی مسابقه تاج پرسپولیس، همین یک دو روز قبل تو کریدورها موقعی که این مسابقه تمام شده بود، شعار رضاخان روحت شاد دادن. چرا دروغ میگی؟ مردم این همه از ایران این شعارها رو شنیدن و خودشون دیدن و خودشون سر دادن. چرا باید فاشیست ترین جناح آمریکا بیاد وحدت کنه با اینا سر پول؟ این طوری که اصولا باید این طیف طرفدار سلطنت طلبا و پهلوی باشه ها، و نه یه فرقه اسلامی. مشکل کجاست؟ فساد در سیاست مثل اون مقاله آقای مایکل لدین بود که گفته بود مریم رجوی شاخص فساد سنجه، برای اینکه این مقامات سیاسی آمریکایی رو که بشناسیم، که بدونیم که از کجا تغذیه میشن، منبعش همین فرقه است. این اولین بار نیست، پارسال هم مایک پنس آورده بودن که اون هم همین شعارهای نشاه نشه میداد، ضد پهلوی میداد. این همون دستگاهیه که دستگاه فاشیستیه که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر باشه، من از 3 هفته قبل برای اولین بار توی این برنامه میهن تیوی طرح کردم، گفتم، تاکید کردم که این شعار یه شعار فاشیستیه و همراهی کردن با همون روح خمینی تو سال 57 که بعد از 57 همون اعدام های مدرسه پشت بام رفاه رو راه انداخت. الان تاکید میکنم کسایی که شعار مرگ بر ستمگر میدن یا اون طرفش، چه شاه باشه چه ملا و غیره، نمیدن دروی سکن. این فاشیزمه. فاشیزم فقط به اعدام راه نخواهد برد، فاشیست دست به شکنجه میزنه، کمان که سازمان مجاهدین شکنجهاش فرقی با رژیم نداره. من به گروه های چپم میگم روک و پوسکنده بدون تعارف. ممکنه دوستانم من با یعنی مثلا که این باشن، ولی مگه میتونم سکوت کنم؟ اگر شما هم این شعار رو میدین، یعنی خواهان نابودی فیزیکی هستین، یعنی میکشیمش، یقین کنید دستتون برسه شکنجه هم خواهید کرد. فکر نکنید فقط رجوی بود یا رژیم بود، نه، رجوی جاشو پیدا کرد، ظرفشو پیدا کرد توی کشور عراق و این کار کرد، طول 4 دیواری اختیاریش. اگه شما هم یه ظرفی مثل اون داشتید، با این روحتون، با این درکتون، حتما شکنجه هم که میکنید. مگر کسی ممکنه یکی رو بخواد بکشه نابودش کنه و شکنجهش نکنه؟ این دیگه چی علیه السلامی است؟ ببین راه میبره به شکنجه. من کسی نیستم بی خودی متهم کنم. ببین تجربیات زمان شاه از نظر من به نسبت تجربیاتی که ما بعدن کسب کردیم، بعد سال 57 کردیم، 1 به 1000. من 36 سال تو این تشکیلات بودم، فقط تو 10 سال اول با همه کلنجار رفتانا تو این تشکیلات بودم، ولی بعدش دیگه کاملا ضدش بودم. یعنی اگر زندان ابو غریب نبود، ما امکان داشتیم از عراق بیایم بیرون؟ یا اگر اون چی تو ذهن من بود بعد سرنگونی صدام، اون کمپ آزادی که در اختیار خود نیروهای آمریکایی بود، اگر اطلاعات درست داشتم که اونجا چنین چیزی هست، اصلا جدا می شدم، صاف می رفتم اونجا، تو سازمان نمی موندم که تیکه پارم کنن. من تو همین دادگاهی هم که بود که رفته بودم شهادت بدم تو اولین بار، پاهام همینجوری میلرزید، نه افقی ها، عمودی، تمام تنم یعنی میلرزید. اینا مال شکنجه زندان نبوده، مال سازمان بود. خود پزشکم گفت چون مهرات خورد شده، اصلا که له شده، ناشی از اینم است. پس ببینید کسایی که این شعار رو که میدن اساسا اعتقادی به دموکراسی و پلورالیزم ندارن، نه اینکه تو عمل پایبند نیستن، بلکه اصلا در حرف هم نمیشه سر سوزنی به حرف اینا اتکا کرد و هر چی بیشتر سکوت میکنن، حتی اونایی که سکوت بودن نه، نشون میده که وضعشون خیلی خرابه. و نه کسی بیاد بگی مرگ بر شاه، مرگ بر ستمگر، چه شاه با چه رهبر، بره سمت این فرقه، رو که پوسکنده بگم ای خاک بر سرتون، خب بری سمت خمینی دیگه، خب چه فرقی میکنه؟ مگر شما یه تفاوت پوست پیازی هم بین رهبری عقیدتی و ولایت فقیه قائل هستیم؟ تفاوت پوست پیازی، ببین رهبری عقیدتی هیتش بالاتر ها، سراغ زنتون هم میاد، یعنی حق زنتون هم ندارین، حق خواب شبتون هم ندارین که چه خواب اتفاقی خواهید دید، حتی حق نگاه کردنتون هم ندارین. اون میگه باید به چه سمتی نگاه کنین، کجا سرتون پایین باشه، کجا سرتون بالا باشه. شرماور شما چپین، ننگ چپین شما، ننگ چپ. من شرم دارم اسم شما رو بذارم چپ، روک و پوسکنده میگم چپ منم، چپ منم. شما بیاین تو صحنه عمل، هر کی ادعا داره بیاد صحبت کنیم، بیاد تو اقتصاد صحبت کنیم، اقتصاد به زبان ساده براتون که صحبت کنم، اقتصاد که به زبان جنوب شهر. آمار نمیخوایم ما بدیم که چلو کباب اتفاقی تو زن آمد. چلو کباب سال 57 آخرین باری که خوردم با محمد صلاحی بود، مربی تیم افشین که بعدا شد مربی جوانان تاج و تاج و غیره اینا، چون من فوتبالیست بودم دیگه، با خیلی این فوتبالیست هایی که بعدا رفتن تو باشگاه مثل اصغر نوری بهش بودیم، اصغر جیغی، جیغی 61 تو زندان فهمیدیم که شده کاپیتان تیم ملی جوانان ایران، همبازی بودیم باهاش. یعنی منم تو همون تیمای فوتبال بودم، اصلا میخواستم فوتبالیست حرفه‌ای بشم، خودم کشیدم عقب، برای اینکه کاراکتر علی پروینه که دیدم که گفتم سیامک تو میخوای بشی فوتبالیست، آخرش میخوای بشی این یک کاراکتر فحاش لومپن در ضدیت با آقای امیر آصفی تو زمین هما، باشگاه چمن هما تو مهرآباد جنوبی. او ما از اون اولش اصلا کاراکتر رو فرق میکرد با این دستگاه. شما شرمتون نمیشه که ضد امپریالیست هستین؟ فاشیستترین جناح امپریالیست میاد تو کمپ شما، تو کمپ مرگ بر ستمگر، و هنوزم شرم نمیکنین، بعد اسمتون میذارین چپ. شرم آوره به خدا، از او عادت گفتم به خدا چون به خدا اعتقادی ندارم. چهارم، مستند کمپ اشرف باز هم در فستیوال تمپو به نمایش در اومد 6 و 7 مارس، و این بار به خاطر دو سه حرکت خیلی قوی فرقه رجوی جرأت نکرد بیاد جلوی این فستیوال تظاهرات کنه، اخلال کنه، شلوغکاری کنه، شعار بده و تخریب کنه. علت چی بود؟ اصلی ترین علت منهای اون چیزای فریش، بیانیه درخشان و قوی روشنفکران بوده در دفاع از حق آزادی بیان و مستند کمپ کودکان اشرف، که این حرکات توتالیتری سری، حرکات توتالیتری این رژیم میبخشید، این فرقه رو محکوم کرد که هیچ موقع پاسخ نیست به این کودکانی که بوده بین 800 تا 1000 تا که برآورد میشن، سرنوشت اینا رو اساسا پاسخگو نبوده و هر کی هم حرف بزنه متصب میکنه به وزارت اطلاعات. واقعیت اینه که من فقط جهت این که ذهنها روشن بشه. عرض کنم که این بیانیه به پیشنهاد من بوده و بعدش هم با آقای حنیف طرح کردم که ایشون هم که موافق به اصلا که با این موافق بود و من بودم و حنیف و بعدم خانم فرح شیلاندری که مترجم هستن این بیانیه رو پیش بردیم و اساسا بعدش هم امضاگیری ها که به عهده من بود، مخصوصا امضاگیری از شخصیت ها. شما به کسایی که امضا کردن از شخصیت ها اگر که نگاه کنی ببینید چه چهره های خوشنام و درخشانی هستند، از شخصیت های سیاسی، هنرمند، فیلمساز، نویسنده، فعالین حقوق بشر، ورزشکار و از مدافعین حقوق بشر، از اسفندیار منفردزاده، شهلا شفیق، سرور کسمایی، جهانگیر لقایی، نیره انصاری، میهن روستا، خانم فروغ کنعانی و تهمینه رستمی، جلال ایجادی، جمشید برزگر که تحلیلگر سیاسی هستند، آقای جمشید اسدی و بسیاری دیگری که مادر اسمت وطنخواه آقای ایرج مصداقی، باربد گلشیری، آقای شاهید محمد رضا شاهید، آقای عباس پهلوان، آقای محمد رضا جاودان که بازیگر بودن، آیدا استیونسون دبیرکل سازمان کودکان ایکس، حتی از فیلمسازان سوئدی هم در این امضاها شرکت کردن، خانم عادله چراغی هم بوده، آقای کاوه فرنام بوده، بسیاری از این اسامی، حتی در بین ورزشکاران آقای محمد رضا فقانی داور بین الملل فوتبال. چنین بیانیه قوی با این شخصیت ها کاری کرد که سازمان جرأت حضور در مقابل فستیوال تنپور را نداشت. ضربه اساسی بود و تازه ما این بیانیه رو به صورت پتیشن بیرون ندادیم، حقیقتش محدود کرده بودیم. اگر این امکان رو که داشتیم که وسیع تر کار کنیم، به تبع ما این امضاها رو در اعداد و در کیفیت بالاتر خواهیم میتونستیم بالاترش ببریم، ولی در نهایت توانمون همین بود. من توی یک ماه اساسا کارم فقط حول مستند کمپ اشرف بود و این بیانیه. اگرچه بعضی از این رسانه ها انتشار ندادن، فقط من همین امروز 4 ساعت پیش که فهمیدم ایران اینترنشنال هم گزارشی توسط آقای مهران عباسیان ارائه داده، این فیلم رو معرفی کرده و تیزر رسمی فیلم هم پخش کرده، ولی من برای همه رسانه ها فرستادم. یعنی من پنجم تمام کارم شده بود فقط رسانه ها، و اون رسانه هایی که انتشار ندادن برای من جای پرسش است. این بچه ها آزار جنسی دیدن، فشار دیدن، هر صدمه دیدن. چطوره یه نیروی میگه اپوزیسیون، شما ور میدارین اجلاس مایک پمپئو رو پخش میکنین تو صدای آمریکا، اینو پخش نمیکنین با این چهرهایی که اینها امضا کنندگانش بودن؟ چنین فجایی توی این اپوزیسیون است. اون اپوزیسیون رو به جایی که حقیقتش رو عنوان کنین، میایین مایک پمپئو رو پخش میکنین. بس کار رسانه چیه؟ سوال من اینه، شما باید پاسخگو باشین به این مردم. شما باید اون چیزی که به سود این مردم است، به سود منافع این مردم است و کار حرفه‌ای رسانه‌ای هست، اینو پخش کنین. کجا مسئولیت حرفه‌ای یک رسانه است که این گزارش مارک پمپئو رو پخش کنه؟ یا یه هوادار ساده سازمان، این خانم نمیدونم سپهری راد از این فرقه نجابی که هوادارشه، پخش کنه؟ اما 172 امضا که نزدیک 70-80 شخصیت امضا کردن، موضع گرفتن، محکوم کردن این سازمان رو، شما سکوت میکنین؟ این بی سابقه است برای من. اما سازمان که ضربش خورده بود توی بیانیه جوامع ایرانیان، این امضا کنندگان رو با این چهرهای شاخصی که هستن منتسب کرده به وزارت اطلاعات، منتسب کرده به سپاه، یعنی سپاه پاسداران. ببینید، هر اون چی که من طی این 6 سال گفتم، یا دوستان من پیش از این گفتن، یا بعد من اومدن گفتن، این یک حرفه. اما اگه این حرفام نبود، مواضع سازمان، وقاحت، دریدگی و کپی وزارت اطلاعات بودنش اینجا خیلی آشکار و علن هست. به این شخصیت ها میگه شما عضو وزارت اطلاعات هستید، عضو سپاه پاسداران هستید، به اونا منتسب میکنه. سازمانی که با این شخصیت های شناخته شده در هر زمینه ای اینا رو منتسب میکنه به وزارت اطلاعات، اگر این شخصیت ها در تشکیلات این مجاهدین بودن تو عراق یا همین تو آلبانی، چه بلای سرشون می آورد؟ شما به من بگین با عضو وزارت اطلاعات اگه دستگیر کنن تو زندان رو نباشن، چه بلای سرشون میارن؟ میفهمید دارم چی میگم؟ بسیاری هم سکوت کردن، بسیاری هم بودن که امضا نکردن. به من ناراحت نیستم، اما از یک جایی باب روشنگری میگم. ببین، اگه شما نتونین به عنوان یک نیروی چپ، به عنوان یک نیروی ترقیخواه، به عنوان یک روشنفکر نتونین واسین در کنار این مستند و این فیلم، فقط حق آزادی بیانش، نگه دفاع کنید ازش، بگیم بابا جون فقط حق آزادی بیان هست، از این فقط دفاع کنید. اگر نیاین تو صحنه، هر توجیهی به تراشین از نظر من کشکه. شما چپین؟ شما طرفدار حقوق بشر هستید؟ شما ضد آزار جنسی هستید؟ من میتونم بگم چرا سکوت کردین؟ چرا حرف نمیزنین؟ چرا امضا نکردین؟ برای من قابل قبول نیست. از چی میترسین؟ از سازمانی میترسین که بهتون تهمت بزنه؟ ممکنه یکی از علتاش این باشه. پس اگر شما فردا این بر سر قدرت بیاد چه کار خواهید کرد؟ شما که از یک سازمانی میترسین حرف بزنید به دلایلی که مختلف، یا فحاشیاش، یا ملای پیرانیتون کاسته بشه از بین بره، یا کتابتون، فیلمتون، تئاترتون، یا یه نوع وابستگیتون در خطر باشه، یا آسیب جزئی حتی که ببینه سکوت میکنی، شما در مقابل دیگه چه چیزی دیگر سکوت نخواهید کرد؟ بعد این مرحله، اونجایی که گفتم که مرگ بر ستمگر راه میبره به شکنجه و تهدید جانی، پس از اینکه این سازمان این افراد رو متهم کرد به وزارت اطلاعات، تو مرحله بعدش به تهدید یکی از کودکان سرباز به نام محمد رضا ترابی پرداخت. محمد رضا ترابی از 17 سالگی کودک سرباز بوده. پدرشو به نام قربان ترابی، من 6 سال پیش در همین تلویزیون میهن تیوی با آقای سعید بهبهانی سال 96 فکر کنم بود، یا افتاد 97 و اوایلش، چون خورد به قیام یه خورده هم به تاخیر شد. من 2 جلسه راجع به زندان ها گفتم و شکنجه و دادگاه هایی که خود رجوی بود، از قربان ترابی و شکنجه هاش هم گفتم که شب می بردن آشولاش، صبح بر می داشتن می بردن، آخرش هم زیر شکنجه گشتش. یکی از علت هایی که محمد رضا ترابی رو تهدید کردن، تهدید جانی کردن، چون سازمان میدونه این میخواد کتابش رو بنویسه، اگر اینم کتابش بنویسه نه تنها کودک سربازی خودش هست، بلکه پرونده جنایت پدرش هم میاد که شاهدین زیادی هم داره، از جمله کوروش شریفزاده که از سازمان حمایت میکرد، که میگفت چنین چیزایی که سیامک میگه دروغه، بس صحبت خودش من پخش کردم، که از شکنجه ها و کشته شدن قربان ترابی میگفت. حتی یک کتابی هم پیدا کردیم، اگه نویسنده هلندی اون هم از قول یکی از این جدا شدگان گفت که بله، قربان علی ترابی در آغوش من کشته شد، یعنی جون داد سال 73-74. یعنی ما هم داریم اساسش جور میکنیم. ما تا یه زمانی کارمون روشنگری هست، جمع‌آوری اسناد، مدارک و گفتگو با شاهدان. به طبع اینها در آینده میره به این سمت که بتونیم این گروه رو و رهبریش رو به محاکمه بکشیم. مادر محمد رضا ترابی به شدت تو همون سال 74 شکنجه شده و مخصوصا خالش، اصلا خالش کاملا روانی شد. من یادم تو تظاهرات کرن پارسال، تظاهرات زن زندگی آزادی بود، خانم اختر قاسمی اونجا برگزار میکرد، رفتم محمد ترابی رو دیدم. یکی از دوستان جدا شده هم اونجا بود، من عادل شاهیازر. بعد این یه خاطره از مادر این داشت، گفت 74 یهو دیدم اومد تو بخش ستاد یعنی پشتیبانی، و همجوری که راه میرفت اصلا تعادل نداشت، عین زنای دیوونه بود، راه میرفت میخورد این ور اون ور. عادل نمیدونست داستان چیه. بعد بهش گفتم بابا مادرش و خواهرش و همسرش هم که کشته شد، طایفه اینا 10-12 نفر بودن که اومد بودن سازمان، همهشون جز اون کسایی بودن که شهیدترین شکنجه رو تحمل کردن، جز اون 100 نفری که بیشترین شکنجه رو دادم شدن. تازه فهمید که این چرا تلو تلو میخورد. گفتم همینو بیا به این محمد ترابی که الان داره اینجا فیلم برداری میکنه این حقایقی که بهش اصلا بگو. مادرش هم بر علیه ترابی نوشته از سمت سازمان. من به ترابی هم اونجا که گفتم ما ببین مادرت میترس، اصلا معلوم نیست با چه انگیزه ای برای تو نوشته، از ترسش، از تهدیدش، چون کاملا تحت فشار بودن. شکنجه های سازمان هم خیلی هولناک است. من از آقای سعید بهبانی خواهش میکنم یک ویدئویی که محمد رضا ترابی روی اینستاگرام گوشه و یوتیوب 4 دقیقه است که اگر ممکنه پخش کنه، پیشا پیشم از فحاشی هایی که میشه توسط علی درودی که تهدید میکنه این آتش به فرمان مریم عجبی هست. من معذرت میخوام. بله بفرمایید، پخش کنیم.
سلام دوستان، میخوام توجه شما را به یک مسئله بسیار مهم جلب کنم. اونم اینه که از چند روز هوادارای مجاهدین خلق منو تهدید جانی میکنن. آخرین موردش هم همین امروزه که در زمانی که توی اتوبان بودم، توی ماشین نشستم داشتم رانندگی میکردم با همسرم و کودک خردسالم، یکی از هواداره مجاهدین خلق به من تماس گرفت و این حرفا رو زد. به این کلیپ نگاه کنید.
به خدا مادر که رفت داره کد کسی خونی تو نره جنت همه تو جنده کد کشم نفت توی ازت باره کنم کد
علی درودی؟
به همه سیده دست آزا باید تو نکن
علی درودی؟
پشوی پش کد کشی ببین بیو جوزی بیو جوزی که چون از داشتن کد کشی تو بری شدی تو به با من از دست آنه جا باید این کد کشی هر اون
تو علی درودی؟
توی از تو باره بکنم
علی درودی؟ علی درودی هوادار ساز مجاهدینی؟
بله. ببینید فحاشی هایی که این کرد، از فحاشی هایی که حمید نوری تو دادگاه استیناف تو جلسات آخر بر علیه داستان و مادرش و برادر سارا روزدار که اعدام شده بود بغایت پلیدتر و کثیفتر هست. این فرهنگ مریم رجبیه. بذارید تاکید کنم، من 3 سال پیش قبل از اینکه اون نوار شکنجه سپاسدار رو با اون شاهدی که 38 سال سکوت کرده بود ضرب کنم پخش کنم، میخواستم یه برنامه خاص داشته باشم راجع به مریم رجبی. مریم رجبی پلیدترین زن تاریخ ایران. باز تاکید میکنم مریم رجبی پلیدترین زن تاریخ ایرانه. من معنی حرفامو میفهمم. شما درک درستی ندارین عزیزم. هیولایی سازمان رو به لجنزاری کشید که رجوی تونست هر کسافت کاری توش انجام بده، هر جنایتی انجام بده، اینقدر رو وقاحت رو الان میبینید به چهره های برجسته روشنفکری ما تهمت وزارت اطلاعات میتنن. این ننگ این سازمان است. البته بگم ما راه دیگری هم نداره، با تهمت زدن، با تهدید کردن میخواد بترسونه کسای دیگه هم نیانا، روشنفکرهای دیگه هم تو بیانیه های دیگه نیان کمک کنن ها. چون این روشنفکران تاب و شکنی کردن برای اولین باره، این همه اسامی شخصیت ها و تنوعش بر علیه این سازمان امضا کردن. 6 سال پیش گفتم اگرچه این رو تکرف میزنم ولی جداشتگان خواهند اومد. دیدی که اومدن، گفتم شخصیت های دیگر هم خواهند اومد. غیر ممکنه ما سکوت کنیم، غیر ممکنه تن بدیم به فاشیزم از هر نوعش و اینایی که الان منادیان مرگ بر ستمگر هستن، که اون طرفش ملا چپی ها که غیر اینا شرماوره. من چون فرصت نیست، آقای بهبهانی هم باید من 7 تعطیل کنم، 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، که در واقع 3 دقیقه، چون میخوام سر وقت تمام کنم. من هر برنامه ای راجع به بهرام رحمانی باید صحبت کنم. عنصر منحط و بقایت پست که حتی راجع به دادگاه استیناف و اون دادگاه نهایی که حکم دادن یه مقاله نوشته، گفته پیگیرترین نیرویی که تو این دادگاه بوده و سازمان یافتنش سازمان مجاهدینه. به غیر این دیگه هیچی نگفته، نه از تشکیل دهندگانش، نه کسی که اصلا خالق این دادگاه بوده. اینو پیگیرتر میدونه. 3 تا اتوبوس هزینهشو دادن، پول کرایهشو دادن، پول هتلشو دادن، پولایی که از دوران صدام سرمایه‌گذاری کردن خرج اینا میکنن، اونا رو میگه پیگیرترین. سیامک نادری که مجبور صبح پرواز کنه، شب میره تو دوسلدورف، اونجا نمیتونه حتی بخوابه اونجا، چون از ترس کامپیوترش میشون اونجا تا صبح که نقاشی میکنه، اونجا هم بس صاف میره مثلا که سوئد، تازه با هزینه ای که فقط همون پول سوسیال است. ما که تماما تو دادگاه بودیم ما پیگیر نبودیم. اون توفره میگه پیگیرترین. میبینین چقدر تو روز روشن دارن تاریخ و تحریف میکنن. یه مقاله نوشته از این شرم‌آورتر در رابطه با همین خانم قومی که اون روحانی ازش فیلم گرفته، گفته یک مرد پیدا نشد از این زن پشتیبانی باید کنه. شرم کن، مگر تو همین سوئد آزار جنسی یک کودک 9 ساله رو رفتی طرف کودک، تو رفت سمت اون متجاوزین واسطادی، آدم بی شرم، آدم وقیح، آدم دریده، آدم پست. تو همین انقلاب زن زندگی آزادی یه جوون 18 ساله 2 متر قد داشت، 18 سالش، دید یه دختر دارن میزنن، رفت سینه سپر کرد و سر همونم کشته شد. تو به ما میگی مردها نیومدن تو صحنه، زنها تنها میمونن، این همه مرد توی جنبش کشته شده، تو انقلاب زن زندگی آزادی چرا تحریف میکنی؟ اگر دنبال نامرد هستی، من نامردا رو معرفی میکنم، یکی از اونها پسترینش بهرام رحمانیه. شما از زندان چی میدونین که ایرج رو متهم میکنین که نمیدونم فریدون ژورک چی گفته؟ شما از کارنامه سیاه، کتاب کارنامه سیاه که 4 جلد منتشر شده، من اون جلد 1 و 2 رو 50 بار خوندم. شرم کنین. تا زمانی که ما زنده ایم دارین این تهمت میزنین. اگر اون کارنامه سیاه رو میگین، اگر اون فریدون ژورک رو میگین، خود رازی طولو شریفی که جزء این کتاب و جزء این توابین بوده، اون بالا من الان مثلا نقدش نمی کنم، جزء همین کارنامه سیاه بوده، جزء همین توابین بوده، نه ایرجا، اونا بودن. چقدر 180 دقیقه تاریخ رو تحریف میکنین؟ من دیگه وقتی نیست، ولی بازم میگم خدمت آقای بهرام رحمانی خواهم رسید. یقین کنید هر کی بخواد پستی نشون بده، یک سر سوزن کوتاه نمیایم. من بقایت منطفم، بقایت مهربونم، اما خشممو ندیدیم. با شرمندگی از بینندگان عزیز، هر کاری میکنم نمیتونم خشممو کنترل کنم در رابطه با این آدمای منحتی که انقلاب ما رو میخوان به لجن بکشن، لجن خودشون. با درود به شما.